أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. خدا را شاکریم که باز خداوند توفیق داد خدمت شما عزیزان و بزرگواران این سال تحصیلی جدید هم برسیم و بتوانیم انشاءالله آنچه که وظیفه ماست در خدمت به فقه اهل بیت حوزه ها و طلاب فاضل خدمتی انجام بدهیم. و از این مائده مبارکه و نورانی فقاهت و علوم و معارف اهل بیت عصمت و طهارت بهره بگیریم، خصوصا در این برهه از زمان که نیاز به این معارف الهی و معارف اهل بیت و اسلام اصیلی که ائمه اطهار آن را در تاریخ حفظ کردن از هر گونه تحریفی، از هر گونه انحرافی، از هر گونه تدلیسی منتشر کردن، نه تنها در سطح اصحاب خود و خواص و رباط احادیث خودشون، کسانی که تربیت کردن در طول تاریخ نورانی زندگی و مجاهدت و خود سختی و دشوارشون که داشتن در مقابله با عوامل انحراف، عوامل تحریف، حکومت‌های جائر وقت، نه تنها در میان خواص این اسلام را حفظ کردن، بلکه حتی در کل جهان اسلام و جوامع اسلامی اسلام را از دست برد و از تحریف و از تغییراتی که قطعا انجام می گرفت اگر مجاهدت های ائمه اطهار نبود. همون گونه که در دیانت ها و مذاهب و ادیان بود گذشته الهی شکل گرفت، حکومت ها قدرت تحریف را زیاد دارد. تاریخ بشر شاهد اون بوده. در حد فقه عامه هم ائمه اطهار فقه عامه را هم برای اونا حفظ کردن، یعنی مقدار زیادی از مسائل فقهی را و معارف دینی را و دین خدا را، شریعت الهی را در مذاهب دیگر اونها ایجاد کردن. ائمه اون مذاهب، علمای اون مذاهب گونه ای منتهی به ائمه اطهار می شوند، یا شاگرد مستقیم اونها بودند، یا شاگردان شاگردان اونها بودند، یا در جریاناتی که حکام جو، ائمه جو، علمای سو خواستن مطلبی را مطرح می کردند، انحرافی را ایجاد میکردن، زلالت و فکر و بدعتی را ایجاد میکردن، با استادگی میکردن ائمه اطهار، حق رو بیان میکردن مستند مستدل با ادله‌ای که قانع کننده و قاطع بود و در زمان خودشون در همون زمان مقابل اون گرفته میشد، یا به تدریج اون حق روشن میشد میانه حتی مذاهب دیگر. و همین منشأ این است که ما امروز ببینیم مقدار زیادی عمده مسائل فقهی مذاهب اربعه با مذهب شیعه یکیست. اختلاف در تفصیلات و تفریعاتی است که خب میانه یک مذهب هم در اجتهادهای مختلف شاید این مقدار از اختلاف موجود باشه. این همون حفظ دین در مذاهب دیگر هم هست که یکی از مهمترین اهدافی بود که ائمه اطهار مخصوصا ائمه که متمحض در ترویج و تثبیت شریعت و احکام و فقه شریعت و معارف شریعت شدن، مثل امام باقر و امام صادق و امام کاظم و امام رضا و این چهار امام، نقش خیلی مهمی در این بخش داشته. اگر تاریخ این بزرگواران درست تجزیه و تحلیل بشه، انسان اونجا میفهمه که چه نقش عظیمی اینا در حفظ اسلام حتی در مذاهب دیگر، حتی در غیر خواص نقش را ایفا کردن. در اون بحثی که ما قبل از تعطیل داشتیم به تفصیل عرض کردیم و این باسته یکی از اهداف مهم حوزه های علمیه هم باشه امروز مخصوصا. البته علمای سلف ما و بزرگان این هدف را داشتن، لذات اشراف به مذاهب دیگر داشتن، تدریس مذاهب مختلف را داشتن، تدریس فقه مقارن و تطبیقی را داشتن. کثیری از علمای بزرگ سابق در عصرها و قرون مختلف این رویه و این روش را هم داشتن. ما هم امروز مخصوصا با این اوضاعی که امروز در جهان اسلام شکل میگیره باز با این هدف واقعا آشنا بشیم و برنامه ریزی کنیم برای این هدف، مخصوصا با این انحراف ها و تحریف ها و زلالت های جدید فکری و فقهی و اعتقادی و کلامی و حتی دینی در جهان اسلام داره شکل میگیره و شکل گرفته. چه اونایی که از بیرون عنوان تهاجم فرهنگی وارد شده، از فرهنگ‌های مادی و غربی و شرقی، و چه این ابداعات و بدعت‌ها و دلالت‌هایی که از درون جهان اسلام ایجاد شده و داره ایجاد میشه به عنوان دین، به عنوان جهاد اسلامی، به عنوان دولت اسلامی، به عنوان فکر اسلامی، افکار سلفگری و تکفیری و اینا خطرهای بسیار بزرگی است. امروز دامنگیر جهان اسلام حوزه ها علما در این رابطه هم واقعا نقش مهم می دارن، مخصوصا علمای شیعه و علمای مکتب اهل بیت همون نقش را که ائمه اطهار در زمان حیات خودشون ایفا می کردن می برستی با هم ایفا کنن. و برای این برنامه ریزی می خواهد کار بکنن. الحمدلله امروز برپایی نظام جمهوری اسلامی عظمت هم این نظام به عنوان یک نظام سیاسی، هم عقبه نظام و مبانی نظام و اون مکتب و ایدئولوژی که این نظام مبتنی بر اون ایجاد شده مکتب اهل بیت است، فقه اهل بیت است، معارف شیعی است، امروز تو دنیا تدریج داره نشون میده اون اصالت خودش را، حقانیت خودش را، عقلانیت خودش را. زمینه های بسیار خوبی علی رغم همه این مشکلاتی که ایجاد شده و دارن ایجاد میکنن میکنه، این مسئله هم داره به روز به روز بیشتر روشن میشه. شاید اگه برنامه ریزی میشه برای کار درست خیلی میشه از این استفاده کرد. اسلام کل جهان اسلام را تصحیح کرد، تعدیل کرد، از انحراف تحریف آنها جلوگیری کرد، آنها را هدایت کرد به اونچه که از معارف حقه دین است، معارف قرآن است، معارف سنت پیامبر است، معارف فقه صحیح اسلامی است. الله خداوند این توفیق رو بده بتوانیم اهداف بزرگی رو که امروز هم بسیار مهمه و اگر درست انجام بگیره یک تحولات و افتخارات بزرگی رو برای مذهب و برای فقه اهل بیت اثبات میکنه و معارف اهل بیت در دنیا اثبات میکنه و اون رو ترویج میکنه، ترویج بسیار کلان و بلند و سیعی و هم مسئولیت رو خیلی سنگین میکنه، درگیری ها رو هم قهرن بیشتر میکنه، ولی خب لا قدر اهل العزم تحت العزائم، هرچه هدف بزرگتر و گران سنگتر و عظیمتر باشه به سنگینیش و سنگینی بارش، مسئولیتش، کارهایی که باید باشتی انجام بگیره زیادتر. امیدواریم خداوند این توفیق بده آنچه که مرضی اوست بخونیم در خدمت به فقه و فقاهت و حوزه و علما انجام بدیم و تکلیف خود امور درست انجام کنیم. بحث فقهی ما در قبل از تعطیلات کتاب زکات بود، تمام شد. بعد یه بحثی را در رابطه با شناخت فقه و جایگاه فقه و ادوار فقه و تعریف فقه و تقسیم بندی مسائل فقهی هم که دو ماه باقی مونده سال گذشته انجام دادیم. طبق اون تقسیم بندی که در اونجا گذشت، اگر کسی بخواد فقه و امروز فقه استدلالی اهل بیت به تدوین بهتری و جامع و مانع خری و مطابق با نیازهای طبقت بیشتری با مطابقت بیشتری با نیازهای روز داشته باشه، مسائل مطرح شده و محل ابتلای روز را داشته باشه خود انجام بده. اونجا عرض کردیم تقسیم بندی رو باستی از این شکل موجود نداری عوض کرد. فهرست اون تقسیم بندی را اونجا ما گفتیم. آرزوی ما اینه که بتونیم اون تقسیم بندی را، یعنی فقه را بر اساس اون تقسیم بندی تدوین کنیم و معرض و خدمت فضلا و علما و فقها قرار بدیم. طبق اون تقسیم بندی و اون تقریبی که اونجا گذشت احکام الانوار رو جدا کنیم، احکام احوال شخصیه رو جدا کنیم، در ابواب فقهی رو یه جا جمع کنیم، ابوابی که مربوط به مسائل حکومت و حاکمیت و سیاه به اصطلاح قدیم احکام و سیاست رو جدا کنیم، احوابی که مربوط به خانواده است. یه تقسیم بندی بود اونجا گذشت اجمالا، ما خیلی مایل بودیم اون تقسیم بندی رو یه جوری دنبال کنیم، بعد دیدم اون تقسیم بندی رو خواهی واقعا اینجوری وارد بشیم که کار کل اون بابه که نمیشه انسان یه بابشه میتونه یه بخششه. آنچه که مهمه مطرح کردن کل اون فقه بر اساس اون تقسیم بندی و در اون چارچوبه و ساختاره که خود این میشه که از کارهای علمی مهم. حالا من در این فکرم انشاءالله خدا توفیق بده یه متن فقهی ابتدا باستی نوشته بشه بر اساس اون تقسیم بندی، یه اون متن فقهی نوشته بشه در حد متن بدون استدلال، شبیه مثلا متن عروه. چطور مرحوم صاحب عروه خانم آسمان کاظمی یزدی با اون ذوق فقهی و اشراف فقهی خوبی که داشت آمد یک متنی را جایگزین متون مختصر قدیم مثل شرایع و مختصر و تفسیره علامه و امثال اینا، آمد یک متنی را عنوان العروه الوثقی، گرچه همه ابواب فقه هم درش نبود، این مقدار از ابوابی که محل اطلاع بود و بیشتر و ایشون هم اون ابواب رو بالاخره درش کار کرده بود، که متنی را در حد متن و فتوا، متن فتوایی تنظیم کرد، ولی چون خوب تنظیم کرد جامع بود تر هر بابی را که بالاخره وارد میشد تقسیم بندیش مرور مقدمه و مؤخره و مسائل و فروعش و تفصیلاتی که تشریحاتی که در این فروع می آمد لازم بود اینا را خوب تنظیم کرد، شد این مد تدریج محور همه بحث های استدلالی، شرح‌های استدلالی و فقهی، بحث‌های خارج فقه در حوزه‌ها می‌بینید امروز بعد دیگه بحثش اوروز هم بزن. ما یه اینجور کاری را واسطه برای اون بحثی که در قبل از تعطیل داشتیم من احساس می‌کنم اینجور کاری لازم انجام بگیره و از برخی از فضلایی که در این اون بحث بودن من رو خواستم اینه شروع کنم و اگر بتونیم یه متنی را طبق اون تقسیم بندی طبق اون ساختار همین مسائل فقهی موجود را بکشیم تو اون ساختار در حد فتوا و اون فصلها و عناوینی که تیترهایی که مسائل روزه اونا هم باز با همون سبقه فقهی به شکل فرع و مسئله فقهی وارد کنیم، اون ساختار رو تکمیل کنیم در حد یک متن بدون استدلال. این متن میشه چیزی قابل عرضه به حوزه و محافل علمی و گمان کنم اگه این کار رو درست بتونیم انجام بدیم و هم دقت علمی خوب انجام بگیره و اشراف به همه فروع موجود در فقه در هر بخشی از اون بخشا و فصلی از اون فصول در اون تقسیم بندی و با صبغه فقهی واقعا تدوین بشه، مسائل محل ابتلای جدید به اصطلاح مستحدثات هم در جا هر کدام در جای خودش در این تقسیم بندی در اون تقسیم بندی جایگاهی مسائل مستحدثه هم مشخص شده. جنیسی که همه یه جا تحت عنوان مسائل مستحدثه بیارن که بعضش عبادیست، بعضش معاملاته، بعضش فقه حکومتی و مسائل حکومته. اگر این کار انجام بگیره این کتاب، این متن یه جلد دو جلد حرکت باشه، اگر خدا این توفیق رو بده بتونیم این کار رو بکنیم، این میتونه به تدریج بیاد جایگزین این متونی که مورد شرح و استدلال و بحث و خارج و امثال هست، امثال اونه قرار بده. مثلا میبینید در همین کتاب حج که حالا ما خیام بکنم چرا بخواییم کتاب حج رو وارد بشیم، یه متن عروه هست که خیلی مختصره بعضی از ابوابه، ولی بعد مناسک رو که تنظیم کردن کنه کتاب فتواست، اون شده متن بحثای خارج، چون جامعتر، مستقصاتر، مفصلتر و دقیقتر تنظیم شده مسائل در اون. ولی بالاخره یه متن قرار بگیره مناسک، اون میشه متن که حتی شرح شروح و استدلالا و حتی شارحین عروه هم مجبور شدن باز نواقص کتاب حج عروه رو از او تکمیل کنن، یا او رو هم از نو بگیرن بعد از شرح حج عروه او رو شرح. حالا ما که کتاب حج، ما بحث زکاتمون قبل از کتاب خمس هست که اون قبل از حج در عروه زکات رو تمام کردیم، خمس رو هم قبلا گفته بودیم و چاپ شده. از نظر تسلسل شرح متن عروه میرسیم به کتاب الحج، ولذا پیشنهاد بود که انسان همون بحث‌های مطرح شده در اون تقسیم بندی جدید اونها رو دنبال کنیم. من چون یه تجربه‌ای در این رابطه داشتم سابقا، تا اون متن تنظیم نشه و در دست رسه طلاب و غزلا قرار نگیره، ورود در اون بحث ها سبب سردرگمی و اون شکلی که ترتیبی که در تقسیم بندی آمده بود کجا به سردرگمی میشه، نمیدونن این مسئله از کجا پیداش کنن، کجا هست. تا یک متن فقهی منظم و دقیق و مستقصاد در کار نباشه، و من اون بحث ها بحث های ناقصی خواهد شد یا ابتر خواهد شد. پس که اول طبق همون فهرست تفصیلی که داده شد اونجا اون بخش های تفصیلی که در اون فهرست تقسیم بندی گفته شد، این تقسیم بندی فنی‌تر، دقیق‌تر، مبنای بهتر و علمی‌تری داره، تا اون تنظیم نشه. این تجربه‌ای داشتم قبلا، بحثی که بخواد انسان بکنه، مثلا بحثی در رابطه با احکام عقود وقتی من داشتم در اینجا، احکام عامه عقد، این عنوان کتاب فقهی نیست، هر مسئله از یه جا، یه حالت سردرگمی برای طلاب قبل و پیش از بحث و بعد از بحث، و کجا مراجعه کنن، کجا مطالعه کنن، این نظر رو از کجا بگیرن، کی چی گفته اینجا. برخلاف وقتی یه متنی تمام میشه مثل متن عروه، اگر انشاءالله این شکل بگیره، اون وقت ما شاید دست بکشیم دیگه از این ادامه شرح عروه، بریم سر اون شرح اون متن. این چارچوب ها مشخصه، فتاوایی که داده شده مشهور دادن گفته شده، تنظیم شده اونجا درست، مقدار زیادی کار آسان میشه برای اینکه اون تقسیم بندی رو ما بتونیم احیا کنیم. در فقه شیعه انشاءالله، البته اون تقسیم بندی هم جور گذشت اختلافاتی با تقسیم بندی موجود داره، نه اینکه کل این تقسیم بندی رو نادیده گرفته، ولی اختلافاتی داره، همین رو خوب تقسیم بندی بهتری کرده. از که به قسم عبادات اونجا مسائل کلیش عامش، قواعد عامش جدا شده، تنظیم بهتری و تبیین بهتری شده. خیلی جلوه میده فکر را و جامعیتش نشون میده، مواضع و مکانهای مسائل مستحدثه را و جای هر یک از این مسائل جدید را نشون میده. شیوه استدلال و بحث و در هر یک از این تقسیمات یا ابواب و فرق آنها با دیگری اینا رو خوب نشون میده. مسائل از این قبیل خیلی جاها با این تقسیم بندگی گذشت، احکام مسائل حقوقی روز خیلی رو به راحتی از فقه قابل استفاده است و قابل استخراج میشه. مبانی خیلی از مسائل حقوقی به دست میاد و مسائل و قواعد دیگری که انشاءالله اگر حالا خدا این توفیق رو بده ما بتونیم اون فهرست رو که قبلا اصلش مطرح کردیم و اونجا بحث مفصلی شد بتونیم متن فقهیش رو هم بنویسیم، انشاءالله شکل بحث های فقهی هم عوض خواهد شد تا اندازه ای و طبق اون تقسیم بندی خواهد شد. حالا بنابراین شده که حج عروه فعلا، چون ما بریم شرح عروه میدیم، حج عروه رو تمام کنی. حالا انشاءالله اگر تمام شد، تا تمام شدن این حج عروه، چون بالاخره این متن رو داریم شرح میدیم، اون چی که تدریس شده چاپ میشه و شده شرح عروه، شرح ناقصی نشه. اگر انشاءالله تا رسیدن به آخر این اون متن تمام شد، اونو میاریم بعد از این کتاب حج عروه، چون بعد از حج ظاهرا اجاره است در عروه، ما اجاره رو بحث کردیم، چاپ شده، مضاربه است، مساقات مضاربه است، بحث شده، چاپ شده. بله قسمت اول نرفت اینه دیگه، ان شاء الله تو اون تدوین جدید اگر بشه بگیم با اون سب اگر خدا عمری به ما بده و توفیقی بده ان شاء الله خدمت آقایون کنم. بالاخره لذا ما دیدیم فعلا تا وقتی که اون تدوین نشه، همین همشای خودمون رو که ادامه بحث های عروه است، کتاب های عروه است، بحث به همین تسلسل و ترتیبی که پیش رفتیم بعد از زکات و خمس، کتاب حج در عروه همین ادامه بدیم تا ببینیم اون کار را آیا میتونیم انشاءالله در حرف یک سال دو سال تکمیل کنیم و در خدمت آقایون قرار بدیم به عنوان یه متن فقهی امروزی طبق همون تقسیم بندی که گفته شد، یا کل فقه رو تدوین کنیم و بیاریم توی اون متن، که البته کمک عزیزانی که اهل ذوق و شوق و آمادگی دارن در این کار میشه ازشون استفاده کرد، در تشکیلاتی که برای این کار دیده شده انشاءالله. این کار بسیار خوبی است اگه انجام بگیره انشاءالله، به سرعت بشه یک متن جامع و مانع طبق اون تقسیم بندی واقعا ما ارائه بدیم. من گمان بکنم خلأ بزرگی رو پر میکنیم در بحثای خارج حوزه، بحثای استدلالی فقهی حوزه، هم در درون حوزه برای داخل حوزه، هم برای دنیا، برای معرفی به دنیا، برای دانشگاه ها، چون امروز هم در دانشگاه های داخل و خارج کشور بحث از فقه اسلام و مبانی فقهی زیاده، و رشته مبانی فقه و حقوقی که از رشته های رسمی و مفصل هم دانشگاه های داخل کشوره و هم خارج از کشور در کشورهای اسلامی، بلکه حتی در کشورهای غیر اسلام، در اروپا هم رشته های مفصلی را بعد از امروز، بعد از پیروزی انقلاب، اینا ایجاد شده که ببینن فقه شیعه چیه، فقه اسلام چیه. کرسی ها گذاشتن برای این رشته ها درست کردن، بحث ها رو اونجا اساتیدی رو بردن از جهان اسلام. خیلی خوب، اینا همون چیزای خودشونه میگن. این کار اگر انجام بگیره اون خلأ رو برای اونا پر میکنه. اونا میدونن تقسیم بندی درست مباحث فقهی چگونه است و این مسائل مستحدثه آیا جا مسائل حقوقی روز جا داره جا نداره در فقه اسلام، جاش رو پیدا میکنن. شیوه استفاده ازش از اون رو فرا میگیرن، حالا نمیتونن استفاده میکنن و این شکل موجود این خلأ را هستش، هم در داخل حوزه هم برای خارج از حوزه دانشگاه. برای این کار بسیار مهمی اگر انشاءالله شکل میگیره، به نظر من برکات و ثمرات زیادی داره، هم برای حوزه هم برای خارج از حوزه، برای دانشگاه ها، برای محافل و حوزه های علمی دیگر خارج از کشور، چه حوزه های اهل تسنن، چه حوزه های شیعه و شیعی. بالاخره رضاً فعلا بنابراین شد که از همین جایی که شروع کردیم ادامه بدیم، که بعد از کتاب زکات و خمس کتاب الحج. فرمان سید بفرماید کتاب الحج من ارکان دین الحج و هو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتیه من الرجال والنساء والخناطیل. حج بفرماید از ارکان دینه. کلمه حج در لغت به معنای زیارت، قصد برای رفتن، برای زیارت قصد کردن کسی، به معنای رفتن پیش کسی یا جایی، اینو میگن حج در لغت. البته معانی لغوی دیگری هم داره، معنای سال هم آمده، امانیت حجج رفتن تفهمن انده، معنای بیانه و حجت و هم آمده حج. خیلی خوب، معنای اصلیش هم این رفتن به زیارت مکانی، جایی. حالا بعضی گفتن مطلق قصد زیارت، قصد و رفتن جایی، یا قصد مثلا جایی که محترمه، مقدسه. اینا دیگه یه بحثای جزئی در لغت هست نسبت به ماده حج در کتب لغوی قابل دست آوردنه. ولی معنای اصطلاحی یا شرعیش، متشرعی یا شرعیش، همین رفتن به خانه خداست، حج بیت الله حرامه، که در این معنا مثلا حقیقت شرعی یا اقلا متشرعی شده جزمن، که بعید نیست حقیقت شرعی هم شده باشه. در این بقیه الفاظ عباداتی که چون استعمالات زیادی داشته در نزد شارع، مثل صلات، صوم، زکات، این هم از ارکان دین بوده و استعمال زیادی می شده، مورد ابتلای همه مسلمان ها بوده، احکام زیادی داشته، ولذا این هم بعید نیست حقیقت شرعی شده باشه. در همین زیارت خاص، زیارت خانه خدا برای انجام اون مناسک خاص، بعضی هم حج رو برای خود اون مناسک گرفته. یکی از اون مناسک هم خود زیارت بیته. این معنا بگیریم باز زیارت درش خوابیده، با اون واجبات و اعمال و نسک و مناسکی که باستی انجام بگیره. این هم معنای اصطلاحیشه که خیلی الان مهم نیست تشخیص معنای اصطلاحی حدودشون، اثری خیلی نداره در روایات. همه مسائل حج با همون عناوینه خود اون مناسک بیان شده. فرضا مرحوم سید هم وارد تعریف حج نمیشه، میگه من ابتدا من ارکان دین الحج، یکی از ارکان دین خدا و شریعت دین اسلامی حج و زیارت خانه خداست با انجام اون مناسک. و این که از ارکان دین در خیلی از روایات آمده و در خود قرآن هم آمده، تأکید بر حج در روایات زیادی هم در روایات ما آمده، هم در کتب عامه آمده، بنی الاسلام علی خمس، یکیش حج، صلات و زکات و حج و صوم و ولایت و در کتب عامه بنی از پیامبر نقل شده بنی الاسلام علی خمس، شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، اقام الصلاة، ایتاء الزکاة، و حج البیت، و صوم رمضان. حج مصدر، حج هم که در آیه آمده، حج البیت، حج هم میگن اسم مصدر. پس من ارکان دین این در کتب ما، در روایت ما از پیامبر نقل شده، یاد بعد از ائمه که بنی الاسلام علی الاسلام خمس کذا اشیا، شهادت و ان لا اله الا الله، شهادت اینا بذاری کرده بعد صلات و زکات. ولی در اکثر روایت ما بنی الاسلام علی خمس، صلات و زکات و حج و صوم و ولایت آمده، ولایت اهل بیت، که یکی از اختلافات است که در کتب ما هست ولی در کتب عامه نیست، البته در کتب معروف اونها نیست، ولی در بعضی از روایات اونها شاید چیزی مشابه ولایت باشه که آمده باشه. حالا اینا دیگه بحثایی خیلی اثری در اینجا نداره. پس حج که از ارکان دینه و هو واجب علی کل من استجمع الشرائط الاتیه، وجوبش هم بر هر مکلفی است که داره اون شرایطی است که بعد خواهد آمد، استطاعت و بلوغ و فلان، شرایط عامه و خاصه ای که برای حج هست که بعد میاد طبق تنظیم اون سابقه اون شرایط به خودش میاد، مخصوص به رجال یا نساء یا غیر خنسا نیست، همه رو میگیره، هر کی تکلیف داره، چه مرد باشه چه زن باشه چه خنسا باشه، اون شرایط را اگر داشته باشه از عقل و بلوغ و استطاعت و تخلیه سر و این حرفا واجب میشه برش. بعد میفرماید بالکتاب و سنت و الاجماع من جمیع المسلمین بل بالضروره، واجب است و این وجوب هم با قرآن ثابت شده، ادله بر این وجوب، وجوب حج بر کسی که جامعه این شرایط که بعد خواهیم گفت، هم با کتاب خدا در آیات قرآن ثابت شده، هم در سنت آمده، هم در اجماع، مورد اجماع بلکه ضرورت، اجماع مسلمی بلکه ضرورت از دین. کتابش یکی اون آیه معروفه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این آیه آیه تشریع حج معروف، اینه که در سال نهم از هجرت آیه نازل شده. بعضی هم گفتن سال دهم وارد شده که پیامبر حج را بعد از این آیه انجام داد. بالاخره این آیه کتابش اینه. یه آیه دیگه هم هست و اتم الحج و الحجت و الحج و العمره، اون هم باز دلیل به یک بنابر یک تفسیر دلیل بر وجوب حج. اتم الحج و العمره تفسیر شده به اقیم الحج و العمره، معلومه برخی از مفسرین و مشهور مفسرین بعد اون گفته اصلا یه قرائتی هست در این آیه اقیم الحج آره، ولی تفسیر به اتمه رو به مثل اتم و صیام الالی، یعنی حج و عمره رو تا مکامل انجام دهید، پس این هم دلیل امر در حقیقت به اداء حج، ولی کاملا، نه اینکه اگر شروع کردید تمام کنید. بعضی این آیه رو دلیل بر وجوب اتمام گرفتن علا تقدیر شروع، اگر حج رو شروع کردید واجب تمام کردنش، ولی زو گفتن حج مستحب هم باید تمامش کرد بعد از شروع، شروعش مستحبه ولی اتمامش میشه واجب، عمره مستحبی هم شروعش مستحبه ولی اتمامش میشه واجب، این میشه قطعش کنید. این مبنی است برای اینکه اتمام رو به معنای تکمیل بگیریم، یعنی اکملو، یعنی بقیهش رو انجام دهیم. اینجوری گرفتیم، بله این دلیل بر اصل وجوب حج نمیشه. ولی اگه اون تفسیر مشهور را که بعضی از فقهای ما من مثل مرحوم شیخ طوسی هم همینجور تفسیر کردن، تبیان اتم الحج را، یعنی ادوها کاملتن و تامتن، اونم میشه از دلیل از ادله وجوب حج، یعنی حج تمام و عمره تمام انجام دهید. که اگر اینجور شد این آیه به بعد مفصل در بحثای مسائل بعدی بحث میشه، دلیل میشه برای اینکه عمره هم واجبه مستقلا از حج، یعنی دو تا واجبه، یکی حج یکی عمره، کسی که برای حج قادر نباشه ولی برای عمره باشه قادر باشه واجب میشه برایش حج عمره، به خلاف اگر به معنای تتمیم و ملحق کردن اونجا رو که انجام ندادید بگیریم که حکم دیگری از دست بده بعید نیست اتمه به همین معنا باشه از این آیه، حالا که جاش بحثش در شای خودش شاید خواهد، بالاخره از قرآن آیه وجوب صریحا این آیه اوله، آیه دوم هم اگر کسی ازش استفاده کرد باز استفاده میشه، یه سری آیات هم در مناسک حج تفسیر حج نام آیات دیگری است که نسک رو بیان میکنه، از اون هم اجمالا استفاده میشه، بالاخره مشروعیت حج و که حج بوده، بعد بلکه حج شاید یکی از چیزایی بوده که در ادیان گذشته هم به نوعی بوده، این حج با تغییراتی مانند خیلی از عبادات که در ادیان گذشته هم سنت، که روایات زیادی در وجوب حج هست که بالغ بر حد تواتره به السنه مختلفه، چه اونهایی که به عنوان اصل وجوب بنی الاسلام علی فلان خوندیم بعضیش، چه اونهایی که وجوب حج رو بیان میکنه و اینکه حج بر کسی که مستطیع حج برش هست نتونست بره واسه نائب بگیره، مرد و حج نرفت از اصل ترکش خارج میشه، روایات مختلفی که همش دلالت داره برای اینکه در این قسمت مشترکه، در دلالت برای اینکه حج یکی از واجباته، بلکه یکی از واجباتیست که باقی میمونه بر ذمه انسان حتی بعد از مردنش واسه از ترکش خارج بشه و اخراج اگر ترکهی داشته باشه اخراجش قبل از حتی اخراج دیونشه، اینقدر مهمه و اینقدر وجوبش ملزمه. پس برای این سنت قطعیه بلکه سنت متواتره در اینجا هست، اجماع مسلمین من جمیع المسلمین به حوض دارم روشن، همه مسلمین متفقن بر وجوب حج، بلکه ضروری بودن این از مسلمات و ضروری بود بدیهیات عام و خاصشه، چون یه واجب عبادت اجتماعیست، حج عبادتیست که فردی و سری و اجتماعی و علنیست، جمعیست، ولی زود به سرعت مسلم شده، واضح شده، بدیهی شده، ضروری شده برای همه مسلمین، ولی اصل وجوب همجور که ایشون فرماید در کتاب و سنت و اجماع من جمیع مسلمین بل به ضروره، بعد می فهمد و منکر و فی مسلک الکافرین که این بحث آینده است.